ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این چهارشنبه 21 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در حالی که اخبار مربوط به تحولات سوریه همچنان در صدر گزارش‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی است. در ایران رهبر جمهوری اسلامی وقایع سوریه را محصول طراحی آمریکا و اسرائیل خواند، روسیه رسما از حضور بشار اسد در خاک این کشور خبر داد و نرخ دلار در بازارهای ایران از مرز 73000 تومان گذشت. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از اون و به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 21 آذر در حسینیه خمینی تاکید کرد عامل اصلی تحولات سوریه در اتاق فرمان آمریکا و اسرائیل طراحی شده است. به گزارش ایسنا آقای خامنه ای در این حال بیان که به نام کشور خاصی اشاره کند همچنین گفت یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری را در این زمینه ایفا کرده است.
اون چه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه.
به نظر میرسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به نقش ترکیه در حمایت از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد باشد که سرانجام به سقوط وی انجامید. آقای خامنه‌ای با رد تضعیف محور مقاومت و به تبع آن تضعیف جمهوری اسلامی ادعا کرد ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه را فرا خواهد گرفت. روسیه روز سه‌شنبه رسما اعلام کرد بشار اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه در خاک این کشور حضور دارد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC با بیان اینکه کشورش در شرایط فوق‌العاده بر حسب لزوم اقدام می‌کند گفت بشار اسد به دنبال سقوط دولتش به دست شورشیان با امنیت کامل به مسکو منتقل شد. او در پاسخ به اینکه در صورت درخواست مردم سوریه یا دادگاه بین‌المللی کیفری برای محاکمه بشار اسد آیا مسکو حاضر به تحویل او خواهد بود گفت روسیه عضو کنوانسیون مربوط به تشکیل این دادگاه بین‌المللی نیست. نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه 21 آذر با عبور از کانال 73000 تومان به روند افزایشی خود ادامه داد. بر این اساس هر دلار آمریکا به قیمت 73500 تومان در ایران معامله شد. قیمت سکه با طرح امامی نیز در بازار تهران به 53,500,000 تومان رسیده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم مهر ماه 1403 را 31.6% و تورم 12 ماه پیش از آن را 33.6% اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به رهبران ایران توصیه کرد که رویکرد شکست خورده خود را تغییر دهند. متیو میلر ابراز امیدواری کرد که ایران مسیر کاهش تنش با همسایگان خود را پیش بگیرد و دست از تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و گسترش تروریسم بردارد. به گفته متیو میلر، تهران با حمایت از گروه‌های نیابتی، حملات تروریستی علیه اسرائیل و سایر کشورها در سراسر منطقه را دنبال می‌کند. آقای میلر با اشاره به شکست‌های چند ماه اخیر ایران در منطقه بار دیگر تأکید کرد که اگر تهران سیاست دستیابی به سلاح هسته‌ای را دنبال کند، آمریکا مانع آن خواهد شد. دوما مجلس سفلای روسیه پیشنویس لایحه‌ای را تصویب کرد که امکان حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را مهیا می‌کند. بر اساس این لایحه که روز سه‌شنبه 20 آذر اولین مرحله آن تصویب شد، می‌توان عنوان رسمی گروه تروریستی یک سازمان را به شکل موقت توسط دادگاه تعلیق کرد. این قانون برای اجرایی شدن به تایید مجلس اولیا و امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیاز دارد. طالبان در سال 2003 به فهرست گروه‌های تروریستی روسیه اضافه شد و هر گونه تماس با گروه‌هایی که در این فهرست هستند بر اساس قوانین روسیه جرم محسوب می‌شود.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خب چنان که پیشتر هم شنیدید، مسئله تحولات سوریه همچنان در صدر گزارش ها و توجه رسانه های بین المللی است. برای گفتگو درباره آخرین تحولات همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا از طریق خط تلفن همراه ماست. ایلیا، در سومین روز پس از سقوط نظام اسد در سوریه، اکنون تصویر کلی وضعیت شهرها در این کشور به چه صورتی است؟
هومن، در سومین روز خب اتفاقاتی که داره میفته ادامه اتفاقات دو روز گذشته هست.
الو،
سقوط نظام اسد در جای جای شهرهای سوریه داره دیده میشه. همچنان بسیاری از میدانهای سوریه شاهد جشن‌هایی هست که بدون توقف داره برگزار میشه. معلومه که خوشحال هستن از سقوط نظام اسد، نظامی که 53 سال عمر کرد و در نهایت هفته گذشته سقوط کرد. هومن، اتفاقی که ما امروز شاهد هستیم این بود که بسیاری از بازارها کار خودشون اثر گرفتن، درهای مغازه ها باز شده، از جمله بازار حمیده دمشق، بزرگترین بازار در پایتخت سوریه که یک بازار قدیمی هست، مغازه ها بار دیگه باز شدن و تصاویر متعددی از گسیل مردم به بازار هم مخابره شده در رسانه ها. این یک تصویر کلی هست برای شهرها. در این حال مرزهای ترکیه و مرزهای لبنان هم شاهد سیل آوارگان سوریه است که دارن به کشورشون باز میگردن. در این ساعتهایی که ما داریم صحبت میکنیم، حتی در مرز ترکیه مردم به صف وایستادن و منتظر هستن که بتونن به کشور خودشون بازگردن. نوعی از آرامش در سوریه حاکم هست در روزهای نخست بعد از سرنگونی نظام بشار اسد، همراه با نگرانی از وضعیتی که ممکنه در آینده سوریه شاهد باشه.
خب ایلیا، در همین حال شاهد درگیری هایی هم میان شورشیان مسلح سوری و گروه های کردی هستیم که مناطقی در شمال شرق سوریه رو در کنترل خودشون دارن. در این شرایط وضعیت کنترل شهرهای سوریه به چه شیوه انجام میشه؟
همان تنش ها در منطقه شمال شرق سوریه ادامه داره. شب گذشته گروه های مسلح شورشی که متحد ترکیه هستن، به طور مشخص جیش الوطنی، همون ارتش ملی، تونستن گروه های کرد که در اطراف سوریه دموکراتیک گرده هم آمدن از شهر دیرزور بیرون برانن. شهر دیرزور و منطقه اطرافش الان به طور کامل در کنترل شورشیان سوری هست. کردها به 7 روستایی که در شمال دیرزور هست و از پیش در کنترل اونها بود عقب نشینی کردن، فکر کنم شاید در کنترل کرد هاست. اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، حدود 80% سوریه در دست شورشیان مسلح هست که عمدشون اسلامگرا هستن و 20% سوریه در کنترل گروه های کرد و به طور مشخص اطراف سوریه دموکراتیک هست. تا اینجای کار هومن.
خب گزارش‌هایی هم هست که مبنی بر اینکه جزئیاتی درباره ترکیب دولت انتقالی در سوریه هم منتشر شده. نام‌های این فهرست از چه گروه‌هایی بودند یا اگر دیدی؟ البته
بله، نام اعلام شده. 12 وزیری که محمد البشیر نخست وزیر موقت اعلام کرد، این وزرا هومن از کسانی هستند که در استان ادلب، در مدیریت استان ادلب شرکت کرده بودند. عمدهشون، یا بهتر بگم همشون، شخصیت های اسلامگرا هستند. حالا از گروه های اسلامگرای مختلف، همه تروریستان نیستن. شکل کلی این دولت موقت یک دولت اسلامگراست، اگرچه نخست وزیر داره وعده اینو میده که همه حقوق همه اقلیت ها تضمین شده است، آزادی برقرار میشه. اما شکل این دولت که گفته میشه 3 ماه قرار هست به کار خودش.
الو،
همون دولتی که در ادلب، استانی که در تصرف شورشان بود، طی سال‌های گذشته داشت به اون شکل مدت می‌شد. و یک نکته مهم این هست که الان که داریم صحبت می‌کنیم، خبرها از تشکیل جلسه‌ای برای شکل دادن به وزارت دفاع سوریه است. گروه‌های مسلحی که در سرنگون کردن حکومت اسد دست داشتن. الان جلسه تشکیل دادن در دمشق در محل وزارت دفاع برای تشکیل وزارت دفاع جدید، وزارت دفاع که میتونه مسیر مهم رو در سوریه تعیین کنه، مسیری که به لحاظ نظامی و به لحاظ امنیتی سوریه در پیش خواهد گرفت.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزایری است، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ضمن اینکه باید از شما پوزش بطلبم شنوندگان عزیز به خاطر اختلال کوچکی که در این گفتگو شاهد بودید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به سقوط حکومت بشار اسد در سوریه سخنرانی کرد. سخنرانی که البته متن کاملش هنوز منتشر نشده و برخلاف روال معمول به صورت زنده هم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد. آقای خامنه ای در بخشی از سخنان خود گفت فشار بیشتر بر آنچه که او جبهه مقاومت خواند آن را محکمتر می کند.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هرچی فشار بیارید محکمتر میشه. گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
در گفتگو با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن فرانسه، نخست از او پرسیدم آیا وقایع سوریه واقعاً به تحکیم آنچه به محور مقاومت معروف است انجامیده؟
این سخنرانی پخش مستقیم نشد. حالا ممکنه نگران بودن دست گلایی به آب بده، یا احیاناً علارغم همه فیلترهایی که میذارن برای ورود افراد کسی بلند شه، صدای اعتراضی بلند کنه، چون بدنه نظام ولایی هم بسیار مسئله دار شده. آقای خامنه‌ای مثل یه پیرمرد لجبازی که نمیخواد واقعیت رو بپذیره، اومد رجزخوانی کرد، گاه هذیان‌گویی کرد و آرزوهاشو به جای تحلیل گفت، که گاهی وقتا حالت یک اسکیزوفرنی سیاسی رو تداعی میکرد. یعنی آقای خامنه‌ای نمیخواد واقعیت رو بپذیره که کشتی سیاست خارجی و منطقیش به گل نشسته و محور مقاومت ضربه خورده. بنابراین یه دنیای خیالی رو در ذهنش میپروره، هم نسبت به زمان حال و هم به خصوص نسبت به آینده. یعنی گویا آقای خامنه‌ای باور نداره که رژیم اسد سقوط کرده. میگه مناطق تصرف شده در سوریه به وسیله جوانان سوری آزاد خواهد شد. بابا مناطقی تصرف نشده، کل رژیم سقوط کرده. یا میگه که ایران مقتدر مقتدرتر خواهد شد، جبهه مقاومت قویتر و گسترده تر خواهد شد. حالا من نمیخوام بگم جبهه مقاومت شکست خورده، ولی به هر حال یه ضربه جدی خورده. بازوهای جمهوری اسلامی هم در منطقه ضربات جدی خوردن. اینکه اینها خوب رجزخوانی بیشتر. از طرفی هم ببینید خامنه‌ای، همه منتظر بودن رهبر ولایی بیاد پاسخگوی تردیدها و پرسش‌های بدنه ولایی باشه، در این چند روز خیلی ظهور و بروز داشت. حالا اکثریت ملت که سالهاست مخالف این سیاستان، اگر نگم از اون نفرت دارن، آسیان، اسیانگرن و معترضن به این سیاست. علی خامنه‌ای اومد بازم دروغ گفت. گفت که ما در سوریه بله حضور مستشاری داشتیم. خب اولا مستشاری نبوده، شما حداقل 6000 کشته اونجا دادین. میلیاردها دلار هزینه کردین اونجا. این هزینه‌های مستقیمه. چرا؟ برای دفاع از حرم و برای امنیت. بعد مثالی که از حرم میزنه از سامرای عراق میزنه، نه از سوریه. یا میگه داعش اونجا بود، ما باید اونجا میجنگیدیم که در اینجا نجنگیم. خب ویدیوهای دو تا حداقل از فرماندهان ارشد سپاه هست که میگن آقای خامنه‌ای گفت برین اسد رو نگه دارین و هنوز داعش به وجود نیامده بود. خب اینا که دروغه داره. یعنی آقای خامنه‌ای نمیتونه توجیه کنه سیاستشو. یعنی علی خامنه‌ای هم نتونست پاسخگوی سوالها و تردیدها باشه، از طرفی هم ببینید راه دیپلماسی رو سخت کرد. بالاخره دولت جمهوری اسلامی میخواد با جانشینان اسد در سوریه رابطه داشته باشه، ولی این سخنان که اونا رو دست نشانده آمریکا و اسرائیل میخونه، یعنی ادامه دیپلماسی خرابکارانه که اینا تو عراق بعد از سرنگونی صدام داشتن که بریم خرابکاری کنیم، اینا به پیروزی نرسند.
آقای علی جانی، شما هم در گفته هاتون اشاره کردید به اینکه علی خامنه ای گفت که دلیل حضور نیروهای ایرانی در عراق و سوریه دو محور بود، یکی حفظ حرمت به گفته او اعتاب مقدسه و دومی مسئله امنیت. تا چه حد امنیت ایران با لشکرکشی به عراق و سوریه بهبود پیدا کرد واقعا؟
ببینید در برخورد و جمع کردن داعش ایران هم مشارکت داشت، البته برای کمک به دولت نزدیک به خودش در عراق. این خب ایران هم سهمی داشت، هرچند میخوان همه چیز رو به اسم قاسم سلیمانی و سپاه قدس تموم بکنن، ولی آمریکایی‌ها، کردها و خیلی های دیگه مشارکت داشتن. ولی همون موقع داعش که نزدیک شد اون مرزهای ایران، ایران اخطار داد اگه از 15 کیلومتری نزدیکتر بشید ما حمله مستقیم به خود شما خواهیم کرد، که داعش هم نزدیک نشد. بقیهش دیگه قصه بافیه. و از غزه الان مثالی که خامنه‌ای میزن دفاع از حرم و امنیت مال سوریه است. اصلا سوریه اینا دروغ میگن که ما برای برخورد با داعش به سوریه رفتیم. و نتیجه عملیش هم چی شده؟ محاصره اقتصادی بیش از پیش ایران، محاصره نظامی ایران و به خطر افتادن امنیت ملی ما، چون اینها که برای داعش به سوریه نرفته بودن، اینا برای اینکه بشار اسد رو حفظ بکنن، راه مواصلاتی عراق سوریه به لبنان رو برای تجهیز حزب الله حفظ بکنه. این چیزی نیست که بشه از افکار عمومی جهانی هم پنهان کرد. و این حالا اینا اجزای مسئله از کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست دفاعی و بازدارنده نیست، یه سیاست تهاجمی. از روز اول انقلاب هم اینا شعار نابودی اسرائیل رو دادن. بنابراین سیاست چون یه سیاست دفاعی نیست، عمق استراتژیک که میگن اون چیزی نیست که در دکترین‌های امنیتی در همه کشورها هست. بله کشورها هزینه میکنن، کار نظامی هم میکنن، ولی کارشون دفاعیه. اینا این کار تهاجمیشون برای نابودی اسرائیل و آمریکا رو تحت لفافه و پوشش‌های دروغین دفاعی میخوان به خورد ملت بدن و این چیزی نیست که پذیرفته بشه. همین حالا هم میخوان دهان منتقدین رو ببندن، با خیلی تماس تلفنی گرفتن، حتی برخی افراد رو احضار کردن که رژیم ایران و اسد رو مقایسه نکنید. این یعنی مقایسه رو مگه چهار تا فعال سیاسی روزنامه‌نگار این مقایسه رو نکنن؟ مگه تو افکار عمومی میشه جلوی این رو گرفت؟ بنابراین این فریبکاری‌ها و این سانسورها به نظر من جواب نخواهد داد. ملت این مقایسه ها رو خواهد کرد و کرده و سالهاست و دهه هاست داره میکنه. ولی اون چیزی که حکومت رو ترسونده مسئله دار شدن بدنه ولایی است که حالا صداشون رو بلند کردن، صداشون رو نسبت به این بحثی که این همه میگفتین حفظ حرم همین بود، جبهه مقاومت همین بود، سیاست نگاه به شرقتون که روسیه هم که رو سوریه معامله کرده. یعنی یواش یواش بصیرت رهبر، اگه نگیم کلیت ساختار و سیاست نظام جمهوری اسلامی، داره تو بخشی از بدنش میریزه. این ریزش ها رو ما دهه 60 حالا لایه به لایه داشتیم. در بعد از جنبش سبز و سرکوب این جنبش و برخورد با آقای موسوی کروبی داشتیم، حالا هم بعد از جنبش 98 و کشتار خیابانی داشتیم، و حالا به نظر من آخرین ورژناش هم باعث ریزش موج جدیدی از بدنه نظام ولایی و حتی نیروی سرکوبش خواهد شد.
رضا علیجانی بود، روزنامه نگار و فعال سیاسی ساکن فرانسه. هیئت تحریر الشام که بیشتر از هر گروه مسلح دیگر در سوریه نام آن را میشنویم، موقعیتی پیچیده برای جامعه بین‌المللی ایجاد کرده. گروهی که تروریستی قلمداد می‌شود، از سوی سایر گروه‌هایی که ایالات متحده آنها را تروریستی می‌داند، مانند حماس و حزب الله، پیام تبریک دریافت می‌کند و حالا بیشترین قدرت را هم در پایتخت سوریه دارد. از همین روز که گزارش ها از محافل سیاسی غرب حاکی از آن است که شاید تروریستی دانستن این گروه باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و لغو شود. هانا کاویانی گزارش می دهد.
در حالی که سوری ها به نوعی از زندگی عادی پس از سقوط بشار اسد باز می گردند، سوالات متعددی درباره چشم‌انداز پیش رو مطرح است، خصوصا وقتی موضوع مربوط به حکمرانی باشد و گروهی که در خط مقدم مبارزه مسلحانه بوده، هیئت تحریر شام و رهبرش ابو محمد جولانی، گروهی که بسیاری در غرب و شرق آن را تروریستی خوانده و رهبرش که اطلاعات درباره او میتوانست با پاداشی چند میلیون دلاری پاسخ داده شود. حالا امروز بسیاری در غرب با این حقیقت روبرو شدند که هیئت تحریر شام با سابقه همکاری با القاعده و داعش به نوعی قدرت را در دمشق در دست دارد و اگر بنابر کمک به سوریه برای گذار از دوران اسد به دوران جدید است، باید نوعی از تعامل با این گروه شکل بگیرد. گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، با صراحت تاکید می‌کند که این موقعیت گروه هیئت تحریر شام وضعیت را پیچیده کرده است. او البته میگوید به 9 سالی که از تصویب قطعنامه‌ای که به تروریستی خواندن این گروه می‌گذرد باید دقت کرد و در این حال به گفته او هیئت تحریر شام و سایر گروه‌های مسلح در حال فرستادن پیام‌های خوبی به مردم سوریه هستند، پیام‌های پیرامون اتحاد و تکثرگرایی. و البته به گفته آقای پدرسون مصداق عملی این شعارها در حلب و حما مشاهده شده است. در واشنگتن هم پیام مشابه است.
Hayat Tahrir al-Sham is using the right words, but we will of course judge them.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت هیئت تحریر شام کلمات خوبی استفاده می‌کند، اما با اعمالش قضاوت خواهد شد. اعمالش در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده. البته که قضاوت در این زمینه اگر تا حدود یک ماه دیگر انجام نشود، این دولت بعدی ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب است که برای آن تصمیم خواهد گرفت. سیاستمداری که در اولین واکنش ها نسبت به آنچه در سوریه می‌گذرد گفته است این موضوع به آمریکا مربوط نیست و این کشور نباید در آن دخالت کند. سوریه تحت تحریمی که نه تنها نیاز به کمک خارجی برای پیشبرد یک روند گذار و تشکیل حکومتی تازه خواهد داشت، بلکه ارتش و تجهیزات نظامیش در هم شکسته و اسرائیل حتی از انهدام کامل تجهیزات نیروی دریایی آن سخن گفته. مناطق متعددی از آن در پی سالها جنگ به شدت تخریب شده و ارزش پول ملی آن چند ده درصد سقوط کرده است.
گزارشی رو میشنیدید از هانا کاویانی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران از جمله در تهران ادامه دارد. مسئولان از مردم خواستند تا از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به داستان تکراری آلودگی هوا در این مقطع زمانی از سال.
زمستان که می شود، تنفس شهروندان شهرهای بزرگ ایران ناشی از آلودگی هوا به شماره می افتد. این داستان تکراری دست کم دو دهه اخیر است، اما چند سال گذشته این وضعیت شدیدتر هم شده است. آنچه به نام مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های تأمین انرژی ایران مطرح می شود، تأثیرش را به شکل محسوسی در سالهای اخیر گذاشته است. حالا سازمان هواشناسی ایران میگوید شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق شهرهایی چون تهران در روز چهارشنبه به عدد 221 رسیده است. این یعنی هوا بسیار ناسالم است و تنها کمی مانده تا به درجه خطرناک برسد. اینکه در این شرایط رئیس سازمان اورژانس استان تهران بگوید 33% ماموریت‌های اورژانس در پایتخت در این هفته مربوط به بیماران قلبی و تنفسی است، تعجب کسی را بر نمی‌انگیزد. این آمار البته جدا از بیماری‌های جدی است که شهروندان ایران سالانه به خاطر آلودگی هوا به آن دچار می‌شوند و در مواردی جانشان را ناشی از آنها از دست می‌دهند. آمار این بخش البته به شکل صریح و کامل منتشر نمی شود. همین هاست که حالا برخی شهروندان از نقض حقوق بشر با تنفس چنین هوایی صحبت می کنند. مثل این صحبت های یک شهروند تهرانی که توصیفش را از هوای روز چهارشنبه پایتخت در شبکه های اجتماعی چنین بیان کرده است.
کسی هست تو این کشور به فکر مردم باشه یا به داد ما برسه؟ قراره تو این هوا نه تنها در تهران، در شهرهای دیگه که همه درگیر هستن، یعنی میلیون ها ایرانی نه فقط تهرانی داریم در هوای آلوده خفه میشیم. این نقض حقوق بشره، نقض حقوق بشر.
راهکار مسئولان حکومت ایران در مواقعی چون روزهای اخیر که آلودگی هوا به اوج میرسد تکراری است. اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و برخی اداره‌ها، اتفاقی که این روزها هم افتاده اما مطابق پیش‌بینی‌ها کمکی به حل مشکل نکرده است. در این شرایط راهکار مردم هم تلاش برای رفتن حتی کوتاه مدت از شهرهای بزرگ است. آنچنان که خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه از ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی ایران خبر دادند. فعلا داستان آلودگی هوا در ایران تکراری است.
گزارشی را می‌شنیدید از بابک غفوری آذر.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
انتقادها از امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به شدت افزایش یافته، چرا که تیم ملی با میانگین سنی 29.75 صدم سال پس از پرو دومین تیم پیر جهان است. این آمار نگران کننده نشان می‌دهد که قلعه نوعی نتوانسته وعده‌های خود برای استفاده از بازیکنان جوان را محقق کند و همچنان به ترکیب‌هایی با بازیکنان با تجربه تکیه کرده است. در حالی که دیگر تیم‌ها به جوانگرایی روی آورده‌اند، تیم فوتبال ایران همچنان در دایره تکراری از بازیکنان مسن گرفتار شده است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
فوتبال ایران بار دیگر در آینه آمار تصویری نگران کننده از آینده خود می‌بیند. بررسی آمار میانگین سنی تیم‌های فوتبال جهان نشان می‌دهد که تیم ملی ایران با میانگین سنی 29.75 دومین تیم با بالاترین میانگین سنی در جهان و یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها در خصوص حضور و استفاده از بازیکنان جوان است. پرو و شیلی نیز از این لحاظ به ترتیب قبل و بعد از تیم ملی ایران قرار دارند. اما در آسیا تیم ملی پیرترین است. بعد از آن تیم‌های کویت، بحرین، عمان، کره جنوبی قرار دارند. تیم اندونزی نیز پایین‌ترین میانگین سنی را در قاره آسیا دارد. تیم تحت هدایت امیر قلعه نوعی در خصوص بازیکنان 22 تا 25 سال هم نتوانسته عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و از این حیث تیم ملی ایران در رده پنجم تیم‌های قرار دارد که بازیکنان 22 تا 25 سال کمترین حضور را در آن داشتند. اما این آمار در ایران تنها محدود به بازیکنان نمی شود، چرا که در فوتبال امروز جهان جوانگرایی تنها به ترکیب تیمها ختم نمی شود، بلکه نیمکت‌های مربیگری نیز نسیمی تازه از تغییرات را حس می کنند. تیم‌های بزرگ اروپایی اکنون مربیانی را استخدام کردند که نه تنها درک عمیقی از فوتبال مدرن دارند، بلکه گاهی همسن یا حتی جوانتر از برخی بازیکنان با تجربه هستند. این روند بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در نگاه به جوانگرایی را برای فوتبال ما برجسته می‌کند. در همین باره جواد خیابانی، مجری و مفسر فوتبال، در یک برنامه ورزشی در تلویزیون داخلی ایران می‌گوید:
وقتی که تیم ملی جام جهانی میانگین سنی ما چقدره؟ 30 سال، 30 سالاره. مربیان محترم تیم ملی وقتی که تیم رفت جام جهانی باید به جوان‌ترا بیشتر بدید.
با وجود وعده‌های امیر قلعه نوعی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، برای جوانگرایی تغییرات ملموسی در ترکیب تیم ملی دیده نمی‌شود و همین مسئله به یکی از بزرگترین انتقادات علیه او تبدیل شده. تجربه نشان داده است که تیم‌هایی با میانگین سنی بالا در تورنمنت‌های طولانی مدت دچار افت بدنی و تاکتیکی می‌شوند. جام جهانی 2022 قطر نمونه بارزی از این مسئله بود، جایی که تیم‌های جوان و پر انرژی مانند مراکش توانستند با استفاده از سرعت و شادابی بازیکنان خود فراتر از انتظار ظاهر شوند. حمید استیلی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، در مصاحبه‌ای در این باره در برنامه‌ای در صدا و سیما می‌گوید:
به نظر من یه استراتژی کوتاه مدت باید داشته باشیم که صعود به جام جهانی، یه استراتژی بلند مدت داشته باشیم برای 3 سال آینده که چه بازیکنایی می‌خوایم برای جام جهانی. سری بازیکنای جوان خوبم تو لیگمون هستش که قطعا اینا رو میتونیم تو بازی‌های دوستانه یا وقتی که خیالمون از صعود راحت شد بتونیم از اینا استفاده کنیم، چون 3 سال آینده یه سری از بازیکنامون رو ما واقعا نمیتونیم دیگه استفاده کنیم. میانگین سنی ما بالاست و احتیاج داریم که بازیکنای جوان جایگزین بشن و توی جام جهانی میانگین سنیمون واقعا باید بیاد پایین.
میانگین سنی بالا در تیم تنها یک عدد نیست، بلکه بازتابی از تغییرات ناکافی در نسل سازی فوتبال کشور کشور است. اگرچه حضور بازیکنان با تجربه در میدان ضروری است، اما این تجربه باید با جوانی و انرژی بازیکنان جوان ترکیب شود. میانگین سنی بالا علاوه بر ایجاد محدودیت‌های بدنی می‌تواند انگیزه و روحیه تیم را در مواجهه با تیم‌های جوان کاهش دهد. کارشناسان می‌گویند کاهش میانگین سنی تیم ملی ایران نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. امروز فرصت آن است که با تصمیمات صحیح مسیری برای تیم ملی ترسیم شود که نه تنها در جام جهانی آینده بلکه در سال‌های آتی نیز توان رقابت و افتخار آفرینی داشته باشد. فوتبال ایران نیازمند تغییر نگرش است. تغییر از نگاه کوتاه مدت به برنامه ریزی بلند مدت برای نسل سازی.
و با این گزارش فوتبالی از نسرین افشار به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. فرصتی هست که یادآوری کنم که اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید برای ما به پیام رسان واتساپ پیام صوتی بفرستید با این شماره 2420 725 970 30. وقتتون خوش.